بچه همه شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه علمی از رادیو گفتگو، اولین برنامه رو در سال جدید تقدیم شما میکنیم. ساعت 10 در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه. امروز شنبه است، 14 فروردین ماه، 20 شعبان و 3 آپریل. امروز هم آقای محمودزاده تهیه کننده و سردبیر و صدا بردار خوب ما و همگی عوامل برنامه در خدمت شما هستیم که خدمتون معرفی خواهیم کرد. اما بپردازیم به موضوع برنامه. امروز در بخش اول به مناسبت هفته سلامت در مورد سلامت تغذیه صحبت میکنیم و بعد از اون در بخش دوم بررسی میکنیم سلامت محصولات تراریختر و در مورد چگونگی این محصولات مفصل گفتگو خواهیم کرد با کارشناس برنامه. دو شماره تلفن داریم که میتونید از طریق این دو شماره تلفن از همین الان با ما در ارتباط باشید. 2265-2285-2786-1035 و البته سوالای پیامکی ما 30-1035. هر روز در برنامه روزن یک سوال مطرح میکنیم و شما تا آخر اون برنامه فرصت دارید که به ما پاسخ بدید. سوال امروز: به نظر شما یا محصولات تراریخته مناسب هستند یا خیر؟ تلفن ها رو خدمتون گفتم و همینطور شماره سامانه پیامکی رو به ما پاسخ بدید و در آخر هفته یعنی روز چهارشنبه به بهترین پاسخ به عنوان منتخب برنامه جایزه اهدا خواهد شد و شما که بهترین پاسخ رو دادید مهمان ویژه برنامه ما خواهید بود. ۳۰۱۰۳۵ سوالی پیامکی، تلفن های ما 27-86-1035 و 22-65-22-85. به نظر شما یا محصولات تراریخته مناسب هستند یا خیر؟ به هر دلیل اگر موفق به شنیدن برنامه امروز و سایر برنامه ها نشدید، میتونید یک ساعت بعد مراجعه کنید به radiogoftogo.ir تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امروز روزانه باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اولین بخش برنامه رو تقدیم شما میکنیم، تجربه جهانی و همراه میشیم با کارشناس این بخش آقای مسعود عربی.
تجربه جهانی.
آقای مسعود عربی سلام عرض میکنم خدمت شما. 2 فرصت داریم که توضیحات شما را در بخش تجربه جهانی بشنویم، بفرمایید.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساکی بزرگوار و تبریک میگم سال جدید رو به شما، همکاران محترم رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز برنامه، و امیدوارم سال جدید برای همه همراه با سلامتی که مهمترین موهبت خداوند بندگانش هست باشه. در هفته سلامت هستیم و همین منظور میخواییم وضعیت شاخصهای سلامت رو در کشورهای جهان بررسی کنیم و ببینیم کارآمدترین و ناکارآمدترین نظامهای سلامت متعلق به کدوم کشورها. بررسی شاخص کارایی نظام سلامت یا Health Efficiency Index در 56 کشور جهان، حاکی از اونه که هنگ کنگ، سنگاپور و اسپانیا به کشور برتر در این زمینه هستند. شاخص کارایی نظام سلامت برای رتبه بندی میزان کارآمدی سیستم‌های درمانی ایجاد شده. در این شاخص میزان و نحوه ارائه خدمات درمانی، هزینه‌های درمان، زمان رسیدگی به بیمار و نتیجه درمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش در بین 56 کشور که در اونها امید به زندگی بالاتر از 70 سال، سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر از 5000 دلار به ازای هر نفر و حداقل جمعیت 5 میلیون نفر دارند، ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، تایوان و امارات متحده عربی پس از به کشور نام برده در جایگاه‌های بعدی این جدول قرار دارند. همچنین در این رده‌بندی ایران و ونزوئلا پس از بلژیک و پیش از دانمارک به طور مشترک در مکان 39 قرار گرفتند. بلغارستان، ایالات متحده، آذربایجان، روسیه، صربستان، برزیل، جمهوری دومینیکن، بلاروس، اردن و کلمبیا به ترتیب در فهرست بدترین کشورها به لحاظ کارایی نظام سلامت قرار دارند. نکته قابل توجه این جدول قرار گرفتن کشورهایی همچون دانمارک، آلمان و آمریکا در لیست کشورهایی با پایین‌ترین میزان کارایی نظام سلامت. با وجود اینکه این کشورها از لحاظ دانش و تکنولوژی پزشکی در رتبه بالایی در جهان قرار دارند، به نظر می‌رسد که سیستم درمانی اونها چندان کارآمد نیست. البته این تحقیق در ارتباط با کارایی نظام سلامت کشورها انجام گرفته و لزوماً به معنای سلامتی بیشتر مردم در کشورهای صدر جدول نیست. و وقتی بحث سلامتی عمومی جامعه و امید به زندگی به میون میاد، کشور موناکو با امید به زندگی نزدیک به 90 سال در صدر جدول و پس از اون کشورهای ژاپن، سنگاپور، اسپانیا و یونان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتن. بسیار سپاسگزارم از وقتی به بنده دادین سرکار خانم ساکی و مجدداً برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و شادکامی در سال جدید دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای مسعود عربی با بخش تجربه جهانی. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
شنونده برنامه علمی روزانه هستید از رادیو گفتگو. 9:38 دقیقه است. رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه. قرار هست که گفتگویی داشته باشیم با پروفسور علی کرمی. ایشون رئیس محترم بنیاد ملی سبک زندگی سالم هستن و همینطور استاد تمام مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب سلام عرض میکنم خدمت پروفسور کرمی. روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ساکی و مردم عزیز ایران و تبریک عرض میکنم سال نو را. انشالله که سال خوب و سلامت و شادکامی داشته باشیم و شر این کرونا هم راحت بشیم.
خیلی متشکرم. برای شما آرزوی سلامتی داریم. جناب پروفسور کرمی، ما در دو بخش امروز با شما همراه خواهیم بود. در بخش اول در مورد سلامت تغذیه صحبت میکنیم به مناسبت هفته سلامت. به نظر میرسه که کشور ما دارای منابع غنی در زمینه محصولات کشاورزی و همینطور لبنی باشه. چرا رتبه ما در بین 56 کشور جهان رتبه مناسبی نیست در زمینه تغذیه سالم؟ جناب پروفسور کرمی بفرمایید.
اصل قضیه این است که چون هم ایمنی غذایی داریم و امنیت غذایی، ما در تهیه مواد غذایی شاید خیلی مشکلی برای مردم نداریم، ولی علت این که شاید آنچنان که بنده هم روی موضوع خیلی کار میکنم که سلامت مواد غذایی شاید از میزان مواد غذایی که مصرف میکنیم خیلی مهمتر هست. متاسفانه در کشور ما خب تولید محصولات غذایی سالم و ارگانیک و غیر تراریخته شاید یه مقدار هنوز فرهنگسازی کامل صورت نگرفته. تو حوزه کشاورزی ما و دامداری ما مواد شیمیایی بسیار زیادی استفاده میشه، سموم، آفات کشاورزی و انواع اقسام علفکش ها به طور گسترده در تولید محصولات کشاورزی استفاده میشه که این تقریبا یه جوری وارد زنجیره غذایی مردم میشه، چون در نهایت مصرف کننده مردم هستن. و درسته که خب ما سیب سبز رو داریم و روی تمام محصولات غذایی سعی میکنن استانداردها رو بزنن، ولی بررسی های ما نشون میده که ما ترویج کننده تغذیه سالم هستیم، چون فکر میکنم غذا ریشه سلامتی است. پیامبر اکرم صلوات الله هم فرمودند که اگر میخواید واقعا سلامت سلامت باشید معده خودتون رو مراقبت کنید، یعنی غذای سالم مصرف بکنید. در قرآن و احادیث هم بسیار تاکید شده به تغذیه سالم. بنابراین ریشه موضوع و مشکل در تولید محصولات غذایی سالم، ارگانیک و غیر تراشده است که متاسفانه در کشور ما با اینکه قانون داریم که باید توسعه پیدا بکنه، ولی نمیدونیم چرا بخش کشاورزی ما خیلی جدی نمیگیره این موضوع رو که توجه بکنه برای توسعه محصولات غذایی سالم. مردم سلامتشون رو نمیتونن واقعا درگیر تجارت یه عده‌ای بکنن که با واردات گسترده محصولات غذایی یا تو تولید محصولات غذایی که به این شکلی که بهتون گفتم تولید میشه،
بله،
دیگه برن ریشه یابی بکنن. مثلا از خود سایکولوژی اگر من بپرسم که چقدر شما اون مواد غذایی که مصرف میکنید ارگانیک هست، یا این که چقدر شما وقت دارید برید تحقیق کنید برای تک تک مواد غذایی که میخرید، چه در میادین، چه در فروشگاه یا همه جایی که مواد غذایی تهیه میکنید، چقدر واقعا مردم ما باید برن وقت بذارن تا اینکه بدانن مواد غذایی که مصرف میکنن سالم. این مشکل اصلی ماست و داریم به شدت فعالیت میکنیم. امیدوار هستیم با همکاری سقوا و تولید کنندگان محترم. حتما شما اطلاع دارید اگر رسانه ها رو دقت میکنید دارد هی جملات جالبی در مورد محصولات ارگانیک و سالم و اینها داره. این فرهنگ سازی میشه ولی میزان تولید در کشور ما اگر بهتون میگم تعجب میکنه زیر 1% هست. یعنی محصولات ارگانیک و سالم زیر 1% در حالی که برخی از کشورهای اروپایی تا 15% 20% و سیاست گذاری کردن که تا دهه آینده حرکت کنن و به مقدار زیادی از استفاده از مواد شیمیایی، پلاستیکی و مواد سمی که وارد مواد غذایی میشه کم بکنن. ولی متاسفانه در کشور ما خیلی جدی گرفته نمیشه. من در رسانه ها مرتب میگم که پلاستیک زندگی ما رو داره نابود میکنه، محیط زیستمون رو. همین دیروز بنده چند سخنرانی برونبر داشتم که فضای مجازی که تو رو خدا طبیعت رو آلوده نکن، اینا وارد سیکل غذایی ما میشه، اینا که بالاخره دام ها و نمیدونم اینها مصرف میکنن. بس نکته مهم سلامت مواد غذایی است. امنیت غذایی ما برقراره. به قول مسئولین میگن ما به اندازه کافی غذا داریم، ولی آیا واقعا به دست همه مردم غذای سالم میرسه؟ نکته پاسخ خشکی باید باشه. مسئولینی باید باشن که بیان و دقیقاً بگن که اون تعریف ما از مواد غذایی سالم چیه؟
بله جناب پروفسور کرمی، اشاره خیلی خوبی داشتی به موضوع فرهنگ سازی و عادات غذایی غلط. خب خدا رو شکر مدت نسبتا زیادی که تبلیغات در مورد مصرف نوشابه های قندی و همطور چیپس و پفک از رسانه ها ممنوع شده. این موضوع فرهنگ سازی که شما فرمودید نکته خیلی مهمیه، علاوه بر اینکه به هر حال ما در کشورمون بنابر دلایلی که خیلی کوتاه بهش اشاره کردید جزء کشورهایی هستیم که خب تولید محصولات لبنی و گیاهی سالم متاسفانه خیلی پایینه. در حال حاضر با تمام این شرایطی که ما میدونیم و شما بهش اشاره کردین، چه میتونیم بکنیم که بتونیم یک تغذیه مناسب و سالم داشته باشیم؟
خیلی سوال خوبی هست، سوال کاربردی و عملیاتیش ما دارید میکنید، چون میگه خب وضع این است که هست، خب مردم چه کار بکنن؟ من همیشه تو تاکیداتی که تو این 6 سال تو بنیاد ملی ترویج سبک زندگی سالم کردیم اینه که تو رو خدا بیایید، مثلا امسال الان تازه شروع شده، بیاین یه تحولی تو سفره غذایی خودتون ایجاد بکنید. من صادقانه خدمتتون بگم خانم ساکی، من خودم تو منزل نون تهیه میکنم، نون میپزیم، آرد کامل گندم رو تو بازار وجود داره خریدیم، خیلی راحت با خیلی هزینه پایین تو خونه نان سالم تهیه میکنم. چون واقعا اگه بیایم سفره غذایی مردم رو بررسی بکنیم، اینه 20 قلم مواد اصلی در داخلش هست و نان یکی از اصلی ترین آنهاست، برنج یکی از اصلی ترین. خب بیایم یه تحول در سفره خود، همش صحبت از این نکنیم. بیشترین سوالی که از من میشه دکتر اینا گرانه و چطور منم دارم سر روغن نباتی. یکی از مشکلات اصلی ما اینه که مردم میپرسن یا نوشیدنی ها، به قول همین که شما اشاره فرمودید، خب همه میدونیم که اینا مضرن برای سلامتی. آیا حسش از سفره غذایی خیلی سخته؟ جایگزین کردنش با نوشیدنی های سالم و سنتی خیلی خوبی که در ایران ما سال یا هزاران سال داره مصرف میشه خیلی سخته؟ و به نظر میرسه ما عادت کردیم، یک جوری فرهنگ غذایی ما رو در طول 50-60 سال گذشته، 70 سال گذشته آرام آرام عوض کردن. چیزایی وارد سفره غذایی ما شده که جزء سنت‌های ما نیست. شما میدید غذای سنتی ما واقعا سالم‌ترین غذاهای دنیا هستن. من تو بالاخره تو قبل زندگی کردم، تحصیلات کردم، اونجا بودم، دیدم اونا بیشتر مشتاقن به غذاهای سنتی. ما با چقدر فست فود تو ایران زیاد شده، چقدر غذاهای صنعتی زیاد شده، چرا ما خودمون یه ذره تلاش بیشتری نمی کنیم؟ بنابراین که پاسخ بدم اینه که باید از درون خودمون شروع کنیم. همین سوال شما که نکته اصلی فرهنگ،
هر کس از سفره خونه خودش شروع کنه. آقای کرمی اگر اجازه بدید به اتفاق شما بریم یه بخش خیلی کوتاه رو بشویم. حمید رضا منتظری همکارم کتابی رو قراره معرفی بکنن، اگر اجازه بفرمایید بشویم و دوباره گفتگومون رو با شما ادامه بدیم. متشکرم. آقای منتظری
سلام، صبح بخیر. صبح بخیر شما خانم ساکی، مهمان عزیز برنامه و تمام شنوندگان. با توجه موضوع برنامه قصد دارم کتاب رازهایی برای سلامتی و بهتر زیستن نوشته سوان ناسان رو بهتون معرفی کنم. سلامتی چیست؟ بشر مجموعی از جسم و روح و اندیشه است. سلامتی شامل مراقبت از این سه عنصر مطابق با طبیعت است. سلامتی نه تنها فقدان بیماری بلکه حالت مناسب و طبیعی جسم و روح و اندیشه است. درجه سلامتی هر فرد با توجه به وجود معیارهای سلامتی در او تعیین می شود. در زمان سلامتی توزیع یک نواخت گرما در بدن وجود دارد که به آن دمای بدن می گویند. یک فرد سالم احساس سبکی منحصر به فردی را در خود دارد که این احساس او را قادر به انجام فعالیت‌های بیرونی و درونی می کند. در زمان سلامتی نوعی احساس راحتی وجود دارد که نشان از پاکی درونی بدن است. گرسنگی نشانه از سلامتی است. اشتها در زمان سلامتی به شخص توانایی لذت بردن از غذاهای طبیعی را می‌دهد. در این کتاب سعی کرده از درمان بر اساس اصول طبیعی یا همان بهداشت طبیعی که شاخه‌ای از علم زندگی است بنویسه که مراقبت از شاخصه‌های ذکر شده و چند شاخصه طبیعی دیگر را شامل میشه. بهداشت طبیعی قوانین سلامتی را تشخیص می‌دهد. این قوانین قواعد درمان هستند که به واسطه پیروی از آنها تندرستی حاصل می‌شود. بهداشت طبیعی شامل تمام معیارهای بهداشتی از جمله رژیم مناسب، روز استراحت، ریلکسیشن و تمرین‌های ورزشی میباشد. در انتها قسمتی از کتاب رو براتون عیناً میخونم. بدن انسان از 5 عنصر اساسی طبیعت تشکیل شده است: آتش، هوا، نور، آب و خاک، که هر کدام از این 5 عنصر غذاهای انسان رو فراهم میکنند. هر کمبودی در تامین این عناصر باعث برهم زدن تعادل داخلی و بیماری می شود. در انتها آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیز کشورم.
خیلی متشکرم از شما. آقای حمید رضا منتظری در بخش معرفی کتاب با شما خدافظی می کنم.
خدا نگهدارتون.
خب آقای پروفسور کرمی، نظر شما در مورد این کتاب چیه؟ توضیحاتی که همکار من خیلی کوتاه در مورد کتاب داد.
ببینید اصول سلامتی رو خب خیلی خوبه که ما فرهنگی که از نکته که شما اشاره کردید واقعا کلیدیه. فرهنگ سازی کلید موفقیت و سلامت هست. ما این که الان داریم وابسته به فضای مجازی میشیم و کمتر کتاب میخوانیم، چقدر کار خوبی میکنید کتاب‌های حوزه سلامت رو معرفی میکنید. و این کتاب داشت در مورد اصول بهداشت و سلامت جسم و جان و روان و تغذیه سالم و اینا. برای من توصیه میکنم عزیزانی که این کتاب رو میشنون این کتاب رو تهیه کنن، مطالعه کنن. من خودم 6 تا اصل رو گذاشتم. کتابی که نوشتیم خود ما در بنیاد رو معرفی میکنم به نام کتاب سبک زندگی سالم. وقتی اینجور کتاب های حوزه سلامت رو در هفته سلامت وقت بذارید، تو رو خدا هیچ چیزی مهمتر از سلامتی پس از امنیت نیست. برای این کتاب های خوبی مثل این کتابی که معرفی کردم خواندنش قطعاً باعث ارتقای حوزه سلامت خودتون و خانوادتون خواهد شد و من تایید میکنم مطالعه اینجور کتاب ها رو.
بسیار خوب. جناب پروفسور کرمی، ما یک بخش دیگه داریم، بخش علم و زندگی و کارشناسی، این بخش خانم حسینی هستن. توضیحات ایشون رو میشنویم و کلی سوال که تو این فاصله شروع برنامه ما از عذرخواهی میکنم شنونده ها هم دریافت کردیم که هم بپردازیم به پاسخ این سوالات و هم موضوع اصلی بخش دوم برنامه. متشکرم.
علم و زندگی،
ساعت 9:50 است و قراره که بخش علم و زندگی رو بشنویم. همراه بشیم با خانم عادله حسینی که 2 دقیقه فرصت دارن در این بخش توضیح بدن. سلام، صبحتون بخیر.
سلام خانم ساکی عزیز، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. خب ما امروز میخواییم از محصولات تروریستی صحبت بکنیم، موضوعی که بسیار حساس هستش اظهار نظر در این حوزه، به این واسطه که خب به هر حال موافقین به شدت پر و پا قرصی داره و منتقدین به شدت سرسختی هم در این حوزه وجود داره و همه این اختلاف نظرها هم در حوزه سلامت این محصولات مطرح هستش. سلامت از دو منظر، هم از نظر سلامت زیست محیطی و هم از نظر سلامتی انسان، دام و طیور، که خب بعد از مصرف این محصولات چه خطر اینها رو میتونه تهدید بکنه، که خب هر دوی این در واقع دیدگاه ها در حاله ای از ابهام هستش تا به امروز. دلیلش هم اینه که خب به هر حال مدت زمان زیادی نمیگذره از کشت و مصرف محصولات تراریخته، یعنی ما انقدر تحقیقات طولانی مدت در این حوزه نداشتیم و تعداد این تحقیقات انقدر زیاد نبوده که با اطمینان و با صراحت بتونیم از در واقع سلامت این محصولات صحبت بکنیم. اما به هر حال احتیاط شرط عقل هستش و بعد از انتشار اولین مقالاتی که در حوزه محصولات تراریخته بود، خب نشون داد که بذرهای دستکاری شده میتونه باعث ایجاد تومورهای سرطانی بشه و همین هم باعث شد که تقریبا 38 کشور دنیا واردات، کشت، تولید و مصرف این بذور تراریخته رو در واقع ممنوع بکنن. با افتخار روسیه اومد اعلام کرد من به جای اینکه بخوام از طریق بذور تراریخته میزان تولیداتم رو افزایش بدم، میام آموزش میدم، فرهنگ سازی میکنم به مردم خودم که بخشی از فضای خونه خودشون رو اختصاص بدم به یه سری باغچه هایی که حداقل بتونن یه سری از محصولات خودشون در خونه تولید بکنن و اونها رو مصرف بکنن. ولی خب این در حالیه که ما سالهاست داریم سالیانه میلیون ها تن سویا، ذرت، کلزا، روغنای تراریخته رو وارد میکنیم و خیلی خوشبین هستیم به محصولات تراریخته. این در حالی که اگر بخوایم یک نگاهی بندازیم به آمارهایی که وزارت بهداشت داره منتشر میکنه و همینطور سازمان بهداشت جهانی داره منتشر میکنه، متاسفانه رشد ابتلا به سرطان در کشور ما از متوسط جهانی بالاتره و خب این زنگ خطر از سالها پیش به صدا درآورده و باید بررسی صورت بگیره که آیا این آمار سرطان واقعا برمیگرده به سبک زندگی مردم و یا اینکه بخشی از این سبک زندگی مردم خب به هر حال محصولات تراریخته هستن و اینها باید تفکیک بشه و واقعا مشخص بشه چه درصدی از اینها برمیگرده به محصولات تراریخته که الان در سر سفره مردم هستش. آیا این سونامی سرطانی که در کشور به راه افتاده، این بیماری های گوارشی که داره مردم رو آزار میده، این که در کلینیک های ناباروری ما واقعا جای سوزن انداختن نیست، خیلی از افرادی که در سن باروری و تولید مثل هستن اما قدرت باروری ندارن و متوسل میشن به روش های درمان نازایی، خب اینها بایستی بررسی بشه و من امیدوارم تا زمانی که تحقیقات با قاطعیت سلامت این محصولات رو رد و یا تایید نکرده، لااقل ما بیایم حق انتخاب رو به خود مردم واگذار بکنیم با آگاهی دادن به مردم، با برچسب گذاری محصولات تراریخته و اینکه خودشون انتخاب بکنن که آیا میخوان از این محصولات انتخاب بکنن و یا نه. وقت کم من به همینا بسنده میکنم، ضمن اینکه سلام و عرض ادب هم دارم به جناب پروفسور کرمی عزیز، امیدوارم که همیشه سلامت باشید.
خیلی متشکرم از شما خانم عادلی حسینی، توضیحاتتون خیلی خوب و جامع بود. حالا ما ادامه میدیم این موضوع رو با کارشناس برنامه. من با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خب آقای پروفسور کرمی، ما توضیحات خوب کارشناس این بخش رو شنیدیم. ببینید آقای دکتر، ناباروری، سرطان، مشکلات گوارشی تنها بخشی از عوارض استفاده از محصولات تراریخته است. آیا ما این حق رو داریم و میتونیم این اجازه رو به خودمون بدیم که صرفا برای افزایش محصول این مشکلات رو به وجود بیاریم برای مصرف کنندگان محصولاتی که در پروسه تراریخته قرار گرفتن؟ آقای دکتر کرمی،
سوال بسیار خوبی کردید و چقدر توضیحات بسیار متشکرم از کاش این کسی گزارش رو ارائه دادن. بسیار نکات خوبی رو گفتم، من تکرار نمی کنم. این سوال واقعا کلیدیه. من میگم مردم، شما دو تا حق دارید، از حق خودتون دفاع کنید، حقوق شهروندی خودتون رو بشناسید. شما حق دارید، یک، باید بالاخره کشور وظیفه مدیران هست که به شما غذای سالم بدن. دوم، شما حق دارید مطالبه گری کنید، بپرسید، بگید من حق دارم بدانم چه دارم میخورم، به من اطلاعات درست بده. و دوم این که شما حق انتخاب دارید. آیا شما حق انتخاب دارید یا باید همه روغنهایی که توی فروشگاه میرید میخرید تا 95% تراریخته باشه، دنبال سویا میگردید 90% باید بگید که اینا برچسب تراریخته داره یا خیلی از چیزها برچسب نداره؟ چرا از حق خودمون تنها راه ارتقای فرهنگه؟ شما حق انتخاب دارید، همون حرفی که تو قسمت اول گفتم، سفره غذایی خودتون رو مدیریت کنید. شما می توانید با ارتقای فرهنگ، با اینکه دقیقاً بدونید اصلا تراریخته چی هست، چون بعضی ها همسا که نمیدونن دقیقاً فرق محصولات اصلاح شده با محصولات دستکاری شده ژنتیکی چی هست، این دوتا رو با هم قاطی میکنن. برای من خیلی چیزایی که اصلاح شده ژنتیکی است و هیچ اشکالی هم نداره، مثل اکثر قلاتینایی که مصرف میکنیم، اصلاح شده است، مثل برنج و اینا، هیچ اشکالی هم نداره، فرقی هم با ارگانیک نداره، اما اگه سم و اینا نداشته باشه. ولی دستکاری شده ژنتیکی یعنی که ژن بیگانه ای رو وارد بذر محصولات کشاورزی کردن. آقای دکتر،
اصلا این روش تراریخته کردن محصولات چرا وارد کشورمون شده؟ و به قول فرمایش شما ممکنه بعد شما بریم محصول رو بخوایم بخریم از یک فروشگاه یا یک سوپرمارکت و پشت اون محصول بیایم و توضیحاتش رو بخونیم، اما کسانی که دقت نمی‌کنن، توجه نمی‌کنن و خیلی ریز نوشته شده پشت محصول، خب اونا چه گناهی کردن که باید محصولات رو استفاده کنن؟
دقیقاً ببینید، شما دقیقاً سوالات خیلی کاربردی رو مطرح می‌کنید، خیلی مهمه، یعنی از جانب مصرف کننده دارید صحبت می‌کنید. شما که اینا بگیرم دستم، خانم‌ها خیلی‌ها رو نمی‌خونن، به قول شما خیلی هم ریز است، در حالی که بهتون بگم قانونی که در مجلس شورای اسلامی در دوره قبل تصویب شد صریحا اشاره میکنه واردات، کشت و مصرف تراریخته‌ها در ایران ممنوع است مگر با کسب مجوز، و دو تا تفسیره داره، یکی این است که حتما باید اطلاع رسانی درست به مصرف کننده صورت گیرد که بتونه بفهمه، و برای اینکه بفهمه باید یه برچسب بزرگ که ثبت شده، باید یه دایره بزرگی باشه وسطش، طوری که شما محصول رو برمیدارید این نشان رو ببینید. بعضی از تولید کنندگان متاسفانه قانون رو رعایت نمی کنن، نظارت درستی هم روش نیست، کوچیک می نویسن تغییر یافته ژنتیکی که خیلی از مصرف کنندگان، یعنی این تجاوز به حقوق مردم هست. من احساسم اینه که مردم اگر اطلاعاتشون با اینجور برنامه‌ای که شما دارید میذارید که خیلی عالی هست که دارید اطلاع رسانی میکنید، اولا بدانن اینا تو سفره غذایی متاسفانه، و سوال این که چرا وارد میشه، بهتون بگم کشتش در ایران به طور کامل ممنوعه. من شما رو در جریان مسئولیت تراریخته قرار بدم، هیچ بذر تراریخته در خاک کشور ما کشت نمیشود. پس همه چیزایی که تو میادین تهیه میکنید که تو خاک ایران تولید شده، چه محصولات کشاورزی چه دامی، اینا هیچ کدوم تراریخته نیست. مشکل ما الان واردات گسترده محصولات تراریخته است در حد 10 میلیون تن، همونجوری که اشاره کردم سویا، ذرت، کلزا، کانولا، روغن‌های نباتی و پنبه‌های تراریخته داره وارد ایران میشه در حد بسیار بالا. مجلس ورود کرده، جلسات بسیار زیادی بوده، ما پویش رو اندازی کردیم به نام ممنوعیت واردات تراریخته. چرا باید این حجم گسترده مواد غذایی تراخته وارد کشور بشه؟ و همین سوالی که شما میفرمایید واقعا دلیل چیست؟ میدونید چرا؟ دلیلش اینه که طرفداران تراخته میگن اینا باعث افزایش تولید میشه، کیفیتش بهتره. ایش با واقعا طرح ادعایی که کذبه، دیدید ایشون فرمودن عوارضش واقعا دیگه مشخص شده، حتی احتمالش هم اگر وجود داره، شما چیزی که احتمال خطر داره خب بهتر حد کنی از سفرتون.
آقای پروفسور کرمی، این صحبت بسیار صحبت مهمیه، اما چه کنیم که من به ساعت استدیو که نگاه میکنم فقط فکر میکنم چند ثانیه فرصت دارم که با شما خدافیزی کنم. از حضور شما در برنامه امروز روزانه بسیار سپاسگزار هستم، همتر توضیحات بسیار مفید شما. با شما
سلامتی خودتون باشه، خیلی متشکرم، خدا
نگهدار. خب شنوندگان عزیز برنامه علمی روزنه، فرصت برنامه امروز هم به آخر رسید. گفتگوی مفصل و مفید و جامعی داشتیم با پروفسور علی کرمی که رئیس بنیاد ملی سبک زندگی سالم هستند و سایر مسئولیت‌ها و سمت‌هایی که عهده دارش هستند. بیزاد محمودزاده سردبیر و تهیه کننده، محمد خاتونی صدا بردار، فاطمه ربانی هماهنگی و آیتم ساز، و بنده ایمان ساکی مجری برنامه امروز. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین تا فردا رأس ساعت 9:30 از رادیو گفتگو. خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.
عزیزان همراه، ساعت 10 هست. شما خوبان شنوندگی رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است. میشنوید.
داداش ندارم، یه دونه هیشکی، تنها